به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 11 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با دوم ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و شما را در جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. اما بشنوید تنها گزیده ای از آنچه برایتان گردآوری کرده ایم. اجلاس شانگهای به پایان خود رسید. جمهوری اسلامی میگوید آماده است سیاست غنی‌سازی را به سقف مجاز در برجام کاهش دهد و بسیار دیگر. اما نخست، پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. وزیر امور خارجه بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش به سمت به رسمیت شناختن کشور فلسطین حرکت خواهد کرد. ماکسیم پرووو گفت برنامه‌های بلژیک برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در 18 شهریور ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد. با این حال به نوشته آشوئتت پرس، این تصمیم به آزادی و بازگشت همه گروگان‌های اسرائیلی در غزه و حذف حماس از قدرت سیاسی در این منطقه ساحلی بستگی دارد. شروطی که رسمیت یافتن این شناسایی را در آینده نزدیک بعید می‌کند. این اعلام بلژیک را به فهرست بیش از 140 کشوری که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند از جمله بیش از 12 کشور اروپایی اضافه می‌کند. پیشتر فرانسه، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. وزرای خارجه چین، روسیه و ایران روز دوشنبه طی نامه مشترکی با اقدام سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن سازوکار معاشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مخالفت کردند. در نامه‌ای که وزرای خارجه چین، روسیه و ایران خطاب به سازمان ملل امضا کردند، آمده اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن خودکار تحریم‌ها تحت عنوان مکانیسم معاشه از نظر قانونی و رویه‌ای دارای ایراد است. سه کشور اروپایی عضو برجام ششم شهریور روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل نقض برجام از سوی ایران آغاز کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به 3.67% یعنی سقف تعیین شده در برجام کاهش دهد. اسماعیل بقایی در گفتگو با روزنامه گاردین تاکید کرده که تهران این اقدام را مشروط بر این انجام خواهد داد که توافق کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت اگر مجلس قانونی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT تصویب کند، دولت از نظر قانونی نمی‌تواند مانع آن شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه در یک نشست با اشاره به جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از این جنگ علی خامنه‌ای اصل مذاکره با ایالات متحده را تایید کرده. عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید کار دیپلماتیک را تعطیل کند، گفت که باید با کشورها و سازمانهای بین المللی گفتگو کنیم و ارتباطات قوی داشته باشیم. اصل مذاکره حتی به صورت غیر مستقیم با آمریکا پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده. این اظهارات در حالی بیان شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوم شهریور دو ماه پس از جنگ 12 روزه گفت که مسائل ایران و آمریکا حل نشده نیست. و همچنین افرادی را که در داخل ایران خواستار مذاکره مستقیم با ایالات متحده هستند ظاهربین خوانده بود. و در خبر دیگر، نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران میگوید دولت ایران برای اخراج مهاجران افغانستانی غیر مجاز یک ضرب العجل 10 روزه صادر کرده. آقای یارحمدی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دولت ایران از اقدام خود پشیمان نیست، شرایط تغییر نخواهد کرد و برگه های سرشماری باطل شده. او همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ایران تنها قائل به پذیرش 3 میلیون مهاجر افغان است گفت که برای این تعداد سند هویتی صادر شده، اما دولت میتواند آنها را هم بر اساس حکم دادگاه از ایران اخراج کند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی میشنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
با پایان نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چین، نگاه‌ها به دستاوردهای ایران در این اجلاس دوخته شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در حاشیه این نشست با رؤسای جمهوری روسیه و چین دیدار کرد و نتیجه آن ارسال نامه مشترک این دو عضو دائم شورای امنیت به سازمان ملل در حمایت از ایران بود. در این نامه که وزرای امور خارجه روسیه، چین و ایران آن را امضا کردند، تأکید شده فعالسازی سازوکار ماشه از سوی سه کشور اروپایی با ایرادات حقوقی و اجرایی همراه است. همزمان رئیس جمهور و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر ضرورت یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران تأکید کردند. بشنویم از شهریار سیامی.
会见伊朗总统佩泽西奇扬。习近平 شاید مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران یکی از مهمترین سفرهای سیاسیش را برای حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای انجام داده است. سفری که در طول شمارش معکوس برای توافق برنامه هسته‌ای ایران انجام شده. سه کشور اروپایی عضو برجام معروف به ترویکای اروپایی در پی فعال کردن سازوکار ماشه یا همان استپبک هستند. این شمارش معکوس از 6 شهریور شروع شده و 4 مهر ماه به زمان صفر میرسد. در طول این 30 روز شورای امنیت میتواند رأی گیری کند تا تحریم‌های بین‌المللی ایران باز نگردند. دیدارهای آقای پزشکیان با رئیس جمهورهای روسیه و چین در نشست شانگهای ظاهراً دستاورد ارزشمندی داشته و این دو کشور از ایران حمایت کردند و در نامه به سازمان ملل اجرای مکانیسم ماشه را غیر قانونی خواندند. موضوعی که خبرش را عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در حساب شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. سوی دیگر تلاش ایران برای بازگشت به میز مذاکره است، چرا که آقای پزشکیان در سخنرانی شانگهای پلاس که تمام کشورهای شرکت کننده در اجلاس هم از 10 عضو ثابت، کشور ناظر و مهمانها شامل دبیرکل سازمان ملل حضور داشتند، گفت ایران در پی راه حل دیپلماتیک است.
ایران همواره برای یافتن راه حلی دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی داشته و دارد. توسل ناکام آمریکا و رژیم اسرائیل به تهاجم نظامی نشان داد که گزینه نظامی کارایی ندارد و با مقاومت قهرمانانه مردم ایران مواجه می‌شود. توسل به سازوکار و موسوم به اسنپ‌بک نیست تنها و پیچیده تر شدن اوضاع و تنش بیشتر نیز خواهد گرایید. ما به آمریکا و اروپا توصیه میکنیم راه حل‌های مبتنی بر مقابله را کنار گذاشته و برای رسیدن به یک راه حل متعادل و منصفانه به دیپلماسی روی آورند.
همزمان با گفته‌های آقای پزشکیان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با روزنامه بریتانیای گاردین گفته ایران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش دهد. البته به شرطی که حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین شود. با وجود حمایت چین و روسیه از ایران، تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای گفتگو با طرف‌های غربی برجام نشان می‌دهد توقف مکانیسم ماشه برای تهران بسیار دشوار خواهد بود. چرا که سازوکار ماشه بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل اجرا می شود و چین و روسیه نمی توانند قطعنامه تصویب شده را وتو کنند. بنابراین لازم است قطعنامه دیگری تصویب شود که مکانیسم ماشه را متوقف کند. قطعنامه‌ای که حتی اگر رأی موافق تمام اعضای شورای امنیت را داشته باشد، می تواند توسط یکی از طرف‌های غربی برجام، یعنی آمریکا، بریتانیا یا فرانسه وتو شود. شاید به همین دلیل مسعود پزشکیان در سخنرانی نشست سران سازمان همکاری شانگهای که فقط 10 عضو دائم این سازمان حضور داشتند، از راه‌های ابتکاری صحبت کرد که عمدتاً مانع گسترش به گفته او تحریم‌های غیرقانونی علیه اعضای این سازمان می‌شود.
یک گسترش تصفیه با ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات ارز. دو، راه اندازی زیر ساخت‌های دیجیتال مشترک به استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های امن و سریع. و سوم، ایجاد صندوق سواب ارزی چند جانبه به منظور حمایت از کشورهایی که در معرض فشارهای تحریمی یا بحران‌های نقدینگی قرار دارند.
حضور ایران در نشست سران همکاری شانگهای فرصتی برای گفتگوهای بیشتر را فراهم آورد، اما حمایت روسیه و چین نمیتواند توقف مکانیسم ماشه را تضمین کند و ایران احتمالاً در پی توافق با ترویکای اروپایی خواهد بود.
از شهریار سیامی میشنیدیم. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش دهد. او در گفتگوی با روزنامه بریتانیایی گاردین این اقدام را مشروط به اون کرده که توافق کلی حاصل بشه که ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور حقش به رسمیت شناخته بشه و تضمین بشه. با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند همراه هستیم. آقای گلریز، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. به شما سلام میکنیم و تصمیم جمهوری اسلامی برای کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم به سطح پذیرفته شده در برجام رو چگونه میشه تحلیل کرد و به چه معناست؟ آیا جمهوری اسلامی کوتاه اومده؟ تا چه حد جدی است و تا چه حد آنچنان که پیشتر متهم شده در حال وقت کشی هست از دیدگاه شما؟
درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. امروز در سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی توضیح داده شد که منظورش عقب نشینی نیست و واقعیت هم اینه که طرح موضوع غنی‌سازی 3.67% که در برجام هم آمده به معنی عقب نشینی نیست. واقعیتش اینه که امریکا و به خاطر همین پیشنهاد و اینکه به دنبال غنی‌سازی 0% در ایران هست، به طور کلی برچیدن موضوع چرخه سوخت هسته‌ای به ایران حمله کرد در کنار اسرائیل. از این جهت پیشنهاد جدیدی نیست خانم روانشاد و من فکر نمی‌کنم که بتونه گره کار رو در طول این 30 روز که مکانیزم ماشه فعال شده بتونه باز بکنه از سمت اروپایی ها، از سمت امریکا، و هیچ چیز جدیدی نیست. واقعیتش اینه که نباید خیلی جدی گرفت این سخنان رو.
خب پس بپردازیم به این که روسیه و چین که جمهوری اسلامی اونها رو حامی خودش قلمداد میکنه، در بیانیه میگن که اقدام 3 کشور اروپایی برای آغاز روند فعال شدن مکانیزم ماشه اصلا ایراد قانونی داره. حالا این ایراد قانونی چه هست؟ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا البته این رو رد کرده. حالا پرسش اینه که چین و روسیه آیا اهرام فشاری در دست دارن؟ به ویژه که کارشناسان میگن که در نهایت حق وتو هم نخواهند داشت.
دقیقا حق وتو که ندارن، چون در قطعنامه 2231 که برجام در زمینه اون قرار داره طبق ماده 36 و 37 بخشی از اون برمیگرده به این که این کشورهای عضو این قطعنامه و برجام اجازه دارن از این مکانیزم استفاده بکنن و این کارو کردن اروپایی ها در طول روزهای گذشته، و در عمل چون استفاده از مکانیزم باشه و تصویب این قطعنامه 10 سال پیش در درونش بازگشت تحریما رو داره، فقط احتیاج به یک نامه داره که این نامه به شورای امنیت ارسال بشه که این کارو اروپایی‌ها کردن. ببینید، شورای امنیت سازمان ملل درسته که در چارچوب حقوقی عمل میکنه، ولی واقعیتش اینه که تصمیم‌ها سیاسی گرفته میشن و این رو اتفاقا مقامات خود جمهوری اسلامی هم اذعان میکنن. از این جهت کاری که اروپایی‌ها کردن کار کاملا قانونیه، ولی تصمیم اون سیاسی است. چین و روسیه پیشنهاد ارائه یک قطعنامه دیگری رو دادن برای تمدید مهلت مکانیزم ماشه، که قطعا این قطعنامه چون قطعنامه جدیدی هست میتونه حتی توسط امریکا و اروپایی‌ها وتو بشه. اگر جمهوری اسلامی اون چیزی که ترامپ به دنبالش هست، اروپا هم به اون اشاره میکنه، یعنی کاملا رها کردن چرخه سوخت هسته‌ای به معنای سیاسی، تسلیم شدن در مقابل خواسته ترامپ رو قبول نکنه که به نظر نمیرسه خامنه‌ای این رو قبول بکنه، عملا این مکانیزم ماشه تبدیل به بازگشت 6 قطعنامه و قرار گرفتن ایران در ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل و شورای امنیت قرار میگیره، که در اونجا ایران به عنوان یک عامل بی‌ثباتی و نظم بین الملل و ناامنی بین الملل خواهد بود.
آقای گلریز،
یک روز قبل از حمله اسرائیل همین موضوع بود که در شورای حکام بهانه شد برای اسرائیل بگه به ایران حمله بکنه. به معنای دیگه فصل 7 میتونه حمله اسرائیل به ایران رو تشدید کنه و تقویت بکنه.
آقای گلریز، با این حساب اصلا روسیه و چین چه کاری از دستشون برمیاد؟ چه اهرام فشاری دارن؟ چگونه میتونن حمایت خودشون رو از ایران نشون بدن؟
این سوال بسیار مهمیه، به خصوص با اجلاس شانگهای که الان در حال تشکیله. ببینید فرصت خیلی زیادی نیست من این رو توضیح بدم باز بکنم، ولی نگاه چین و روسیه به ایران نگاه امنیتی است. چین با بلند پروازی هایی که رئیس جمهور مادام العمر اون داره، عملا به دنبال اینه که از نگاه امنیتی در منطقه رابطه بین ایران و اسرائیل رو در چارچوب رابطه بزرگتر رقابت‌های ژئوپلیتیک خودش با امریکا می‌بینه و هر چقدر جمهوری اسلامی تقویت بشه از نظر امنیتی و نظامی در مقابله با اسرائیل، کمک میکنه به اهرم فشاری که در مقابله با امریکا از نگاه جهانی داره. از این جهت از نگاه امنیتی چین به دنبال اینه که خب امنیت انرژی خودش رو از طریق خرید 90% نفت ایران تأمین بکنه، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سر پا نگه بداره که بتونه در روابط جهانی و منطقه‌ای جلوی امریکا در این رقابت بایسته از نظر ژئوپلیتیکی، و از اینجا به جمهوری اسلامی نگاه میکنه. خیلی به دنبال توسعه اقتصادی و غیره نیست در ایران، به علاوه اینکه حکومت رو هم بعد از جنگ 12 روزه بسیار شکننده میبینه. معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی پایدار خواهد بود از نگاه چین برای اینکه بتونه منافع چین رو حفظ بکنه، ولی در تقویت نظامی و تقویت امنیتی همسو با روسیه است، برای اینه که این نظم جهانی رو در رقابت با امریکا از طریق جمهوری اسلامی حداقل در منطقه در مقابله با اسرائیل بتونه این نظم جهانی رو به نفع خودش تغییر بده. از این جهت حمایت میکنن چه از نظر دیپلماتیک و چه از نظر امنیتی، دعوت به شانگهای، تا حدودی توسعه، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، ولی این سرمایه‌گذاری اقتصادی هدفش نگاه امنیتیه که عرض کردم خدمتتون.
آقای گلریز، اگر بتونید کوتاه‌تر به این پرسش پاسخ بدید، حالا که نشست شانگهای به پایان رسیده و صحبت مقامات ایرانی مبنی بر این بود که موضوع هسته‌ای در نشست شانگهای مورد مذاکره قرار گرفته، در نهایت میتونید خیلی خلاصه برای ما بگید که این اجلاس چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی در نهایت داشت؟
بسیار مهمه برای جمهوری اسلامی، شاید بزرگترین و در مهمترین سفر پزشکیان بود. میدونید که الان چین حتی پزشکیان رو، رئیس جمهور جمهوری اسلامی رو، برای شرکت در مراسم 80 سالگرد پیروزی چین بر ژاپن در کنار بقیه رهبران همسو مثل روسیه و کره شمالی و پاکستان و غیره، برای حضور در این رژه نمایشی دعوت کرده که این گواه و صحبت من هست در خصوص نگاه امنیتی به جمهوری اسلامی. به علاوه اینکه این به هر حال این سازمان همکاری شانگهای محکوم کرد حمله اسرائیل و امریکا به ایران رو، و همچنین در این نشست، همچنین قبل از اون، و برای جمهوری اسلامی این تقویت میکنه این روحیه رو که بله، درسته که ما یک ابرقدرت رو از دست دادیم یعنی امریکا و اروپا، ولی تونستیم نزدیک بشیم به روسیه و چین و حداقل در به اصطلاح نگاه به شرقمون موفقیت بیشتری داشته باشیم. از این جهت بود که دیدید خامنه ای هم توییتی زد و مطرح کرد که ما در کنار چین میتونیم قدرت تحول آفرینی در صحنه منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم.
خب آقای گلریز عزیز
جان،
خب به اجرا در آمدن قرارداد 25 ساله چیزی که رهبر جمهوری اسلامی خواستار اون بود با چین، تا چه حد امکانش هست؟ تا چه حد چین علاقمنده به این که این قرارداد به مرحله اجرا در بیاد؟
تا حدودی، نه بر مبنای تمام این قرارداد، تا اونجایی که بتونه جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره در مقابله با اسرائیل، و تا حدودی جمهوری اسلامی رو بتونه در عمل در نگاه منطقه‌ای برای عقب برد برنامه‌های امریکا و اسرائیل، توافق ابراهیم، برنامه کمربند، برنامه همراهی هند و اسرائیل و منطقه عرب خلیج فارس به سمت اروپا، بتونه اینها رو برای پروژه‌های خودش به عقب برونه، جمهوری اسلامی رو حمایت خواهد کرد. ولی نباید تصور بکنیم که چین به دنبال این هست که سرمایه گذاری های توسعه‌ای در ایران بکنه، که این کار رو هم در سالهای گذشته نکرده. روابط حتی بانکی کسانی که از ایرانیانی که در چین هستن بسیار شکننده است، چه برسه به اینکه سرمایه گذاری های کلام بکنه، و اون هم برمیگرده به اینی که جمهوری اسلامی حکومت پایداری نیست، چه از نظر منطقه‌ای و چه از نظر سیاست داخلی و روابط دولت و ملت. از این جهت چین با احتیاط سعی میکنه که منافع خودش رو حفظ بکنه، و تا حدودی میشه بگم از نگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره، ولی نه از نگاه توسعه اقتصادی و سیاسی با تهران.
آقای گلریز، ما جدن با ضیق وقت روبرو هستیم، اگر بتونید خیلی کوتاه به این سوال بلند من پاسخ بدید. حالا که دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیروگاه بوشهر رو ترک کردن، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اگر مجلس در واکنش به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل از سوی اروپا قانونی رو برای خروج از NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصویب کنه، دولت ایران از نظر قانونی نمیتونه مانعش بشه. حالا آیا این رو شما پیامی هشدارآمیز به اروپا تلقی میکنید؟ ببیشه که رافائل گروسی گفته که آژانس نه تنها به نیروگاه بوشهر، که باید به همه سایت های هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشه.
ببینید، با استفاده از مکانیزم معاشه عملا اروپا خودش رو از صحنه روابط ایران و امریکا میتونیم بگیم به کنار برده و من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی نگران فعال شدن مکانیزم معاشه باشه. اینو در سخنان مقامات هم میشه سنجید. به علاوه اینی که از NPT هم من فکر نمی کنم تهران خارج بشه، مگر اینی که واقعا تصمیم سیاسی به ساخت بمب داشته باشن. در نظر داشته باشید که برای سیاستمداران و استراتژیست‌های غربی، حتی اسرائیل، حضور خامنه‌ای در قدرت به عنوان نماینده نهاد روحانیون تضمین نساختن بمب و نگرفتن تصمیم برای ساختن بمب هسته‌ای است. به معنای دیگه نهاد روحانیت نمیخواد این حربه رو از دست بده در مقابل با نهاد نظامیان در ایران. از این جهت تا وقتی خامنه‌ای هست، خیال غربی‌ها و اسرائیل راحتی که درست سمت ساخت بمب حرکت می‌کنن، ولی تصمیم برای ساخت بمب نخواهند گرفت. از این جهت خروج از NPT فقط ضرره برای حکومت و من فکر نمی‌کنم که این کار رو انجام بدن، حتی اگر مکانیزم معاشه در 30 سپتامبر فعال بشه به معنی بازگشت همه تحریم‌ها و با این گام‌هایی که تهران و پکن گرفتن برای اینه که نزدیکی بکنن، نزدیکی بیشتری داشته باشن در خصوص روابط خودشون و عملاً جای خالی امریکا و اروپا رو در ایران بتونن تا حدودی پر بکنن با کمک روسیه و پکن و به سمت یک ائتلاف جهانی نزدیکتر، متفاوت از ائتلاف جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد. از این جهت خروج از NPT خانم روانشاد به گمان من واقع گرایانه نیست.
سپاسگزارم
که حکومت در این مقطع دنبالش باشه.
سپاسگزارم. با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند همراه بودیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دونالد ترامپ میگوید اسرائیل در جنگ غزه ممکن است در میدان نبرد پیروز باشد، اما در افکار عمومی بازنده است و تاکید کرده ادامه جنگ به ضرر تل آویو است. همزمان وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با انتقاد از بحران انسانی غزه به در مورد کاهش اعتبار جهانی اسرائیل هشدار داد و خواستار آتش بس فوری و به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی خبری تازه اقدام کشورش در بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران را بار دیگر ستایش کرد و آن را عملیاتی بی‌نقص و کامل نامید. دونالد ترامپ در گفتگویی با سایت خبری محافظه‌کار دیلی کالر که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت اسرائیل شگفت‌انگیز است. ببینید، هیچ کس بیشتر از من برای اسرائیل کار نکرده، از جمله در حملات اخیر به ایران. ما طوری سایت‌های هسته‌ای آنها را نابود کردیم که هیچ کس مشابه آن را قبلاً ندیده بود. به دستور دونالد ترامپ، آمریکا بامداد اول تیر به 3 سایت هسته‌ای ایران، فردو، نتنز و اصفهان حمله کرد. یک روز پس از آن حملات که با حمله ایران به پایگاه العدید در قطر همراه شد، دونالد ترامپ در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران اعلام آتش بس کرد. دونالد ترامپ در گفتگو با سایت دیلی کالر گفت کسانی هستند که حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل را فراموش کرده و حقایقی را که رخ داده انکار می کنند. آقای ترامپ افزود اسرائیل ممکن است در جنگ پیروز شود، اما در افکار عمومی پیروز نیست و این به اسرائیل آسیب می زند. او گفت اسرائیل باید به این جنگ پایان دهد. این جنگ به وجه اسرائیل لطمه زیادی وارد می کند. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور با انتقاد شدید از عملکرد اسرائیل در غزه گفت امتناع تل‌آویو از ورود کافی کمک‌های انسانی به غزه قحطی ساختگی در قرن 21 ایجاد کرده است. او در این حال گروه افراطی حماس را متهم کرد که به گروگان‌های اسرائیلی عمدن گرسنگی می‌دهند و گفت آتش‌بس پایدار تنها با ایجاد سازوکار نظارتی، خلع سلاح حماس و تشکیل چارچوب حکومتی جدید در غزه ممکن خواهد بود. آقای لمی هشدار داد ادامه عملیات نظامی اسرائیل در شهر غزه بحران را طولانی تر و عمیق تر می کند و خواستار آتش‌بس فوری و آزادی گروگان ها شد. او همچنین از تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین دفاع کرد و گفت این اقدام امنیت اسرائیل را تهدید نمی کند بلکه بخشی از راه حل دو کشوری است، زیرا امنیت پایدار تنها با مرزهای مشخص و پایان اشغالگری به دست می آید. جنگ در غزه در 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که افراد مسلح تحت رهبری حماس از غزه به جنوب اسرائیل حمله کردند و بیش از 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشتند و بیش از 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. در واکنش به این حمله اسرائیل حملاتی را به نوار غزه آغاز کرد که این منطقه ساحلی را ویران کرده و تا کنون بیش از 63 هزار فلسطینی را کشته و حدود 2 میلیون فلسطینی را آواره کرده است. اسرائیل هدف خود را رفع خطر گروه حماس اعلام کرده، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند.
از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما دانشمندان برای نخستین بار توانستند بخش‌های درونی یک ستاره در حال مرگ را درست و دقیق در زمان پیش از انفجار نهایی و بروز پدیده سوپرنووا یا ابرنو اختر مشاهده کنند. یافته‌ای که تصویر و شناختی ناب و کم نظیر درباره روند تحول ستاره‌ها را در اختیار پژوهشگران قرار داده و یکی از نظریه‌های معروف اختر فیزیکدان‌ها را به اثبات نزدیک‌تر کرده. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
عمر ستاره‌ها می‌تواند به میلیون‌ها یا حتی صدها میلیارد سال برسد تا زمانی که انرژیشان به پایان می‌رسد و رو به خاموشی می‌روند. مرگ و خاموشی کامل ستاره‌های بزرگ با انفجاری ناگهانی عظیم و درخشان همراه است. پدیده‌ای که به سوپرنوا یا ابرنواختر مشهور است و میزان درخشندگی آن گاه حتی از کل کهکشان هم بیشتر است. در این روند ستاره در حال مرگ ماده خود را به سوی فضا پرتاب می‌کند. پژوهشگران با استفاده از تلسکوپ‌های قدرتمند امروزی توانستند سوپرنواهای بسیار زیادی را مشاهده کنند. انفجارهای عظیمی که منجر به سوپرنوا می‌شوند، عموماً لایه‌ها و پوسته‌های ستاره در حال مرگ را به هم می‌زنند، موضوعی که کار پژوهشگران برای مشاهده ساختارهای درونی ستاره را بسیار سخت می‌کند. اما قضیه در مورد یک سوپرنوای تازه کشف شده کاملاً متفاوت است. سوپرنوا یا ابرنواختری به نام 2021 YFJ در همین کهکشان راه‌شیری خودمان. بیرونی ترین لایه های این ستاره در حال خاموشی شامل هلیوم و هیدروژن مدت ها پیش جدا شده بودند که موضوع غیر منتظری هم نیست، اما در این مورد بخش از لایه های داخلی و متراکم ستاره شامل سیلیکون و گوگرد هم در زمان انفجار جدا شده و به فضا پرتاب شده بودند. استیف شولتز از پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن و عضو تیمی که این سوپرنوا را کشف کرده میگوید
نوع جدیدی از سوپرنوا رو کشف کردیم که با همه مشاهدات قبلی به شدت متفاوته. داده هایی که جمع‌آوری کردیم نشون میده که این سوپرنوا در واقع با ستاره‌ای مرتبطه که تمام لایه‌ها و پوسته‌های بیرونیش رو از دست داده بود و به هسته سرشار از سیلیکون و گوگرد رسیده بوده. این اولین باره که مشاهده کردیم که چنین ستاره‌هایی وجود دارند و جالب این که این نوع ستاره‌ها میتونن به سوپرنواهای فوق‌العاده درخشانی منجر بشن که از فواصل بسیار بسیار دور قابل دیدن باشند.
این یافته‌های تازه به اثبات نظریه‌های دانشمندان درباره وضعیت ستاره‌های بزرگ در آستانه خاموشی کمک شایانی می‌کند. نظریه‌هایی که می‌گویند ستاره‌ها در نزدیک مرگشان ساختاری لایه لایه به خود می‌گیرند، به نحوی که عناصر سنگین‌تر در لایه‌های داخلی و نزدیک هسته قرار می‌گیرند و عناصر سبک‌تر در لایه‌های خارجی.
از کامبیز کراماتی می‌شنیدیم و عزیزان 2-0-420-725-973-0 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده ما میرسونه و ساعت دقیقاً 14:30 است. وقت اونه که با فرشته قاضی دوباره همراه بشیم و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
ممنون الهه. وزیر امور خارجه بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش به سمت به رسمیت شناختن کشور فلسطین حرکت خواهد کرد. ماکسیم پرووو گفت برنامه‌های بلژیک برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در 18 شهریور ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد. این اعلام بلژیک را به فهرست بیش از 140 کشوری که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند از جمله بیش از 12 کشور اروپایی اضافه می‌کند. بیشتر فرانسه، بریتانیا و نیز استرالیا اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. وزیران خارجه چین، روسیه و ایران روز دوشنبه طی نامه مشترکی با اقدام سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مخالفت کردند. سه کشور اروپایی عضو برجام روز ششم شهریور روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل نقض برجام از سوی ایران آغاز کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به 3.67% یعنی سقف تعیین شده در برجام کاهش دهد. اسماعیل بقایی در گفتگو با روزنامه گاردین تاکید کرده که تهران این اقدام را مشروط بر این انجام خواهد داد که توافقی کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه در یک نشست با اشاره به جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران اعلام کرد که پس از این جنگ علی خامنه‌ای اصل مذاکره با ایالات متحده را تایید کرده. عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید کار دیپلماتیک را تعطیل کند گفت که اصل مذاکره حتی به صورت غیر مستقیم با آمریکا پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده. این اظهارات در حالی بیان شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوم شهری دو ماه پس از جنگ 12 روزه گفت که مسائل ایران و آمریکا حل نشدنی است. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران میگوید دولت ایران برای اخراج مهاجران افغانستانی مهاجران غیر مجاز افغانستانی یک ضرب‌العجل 10 روزه صادر کرد. آقای یار احمدی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که دولت ایران از اقدام خود پشیمان نیست، شرایط تغییر نخواهد کرد و برگه‌های سرشماری باطل شده. او همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ایران تنها قائل به پذیرش 3 میلیون مهاجر افغان است گفت که برای این تعداد سند هویتی صادر شده اما دولت می تواند آنها را هم بر اساس حکم دادگاه از ایران اخراج کند. مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا اعلام کرد که جایزه سالانه حقوق بشر خود را به محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در ایران و همچنین ملی سالنسمن نماینده پارلمان کانادا اهدا کرده. انجمن جایزه صلح آخرین جایزه سال 2025 خود را به یک زوج آلمانی و همچنین به خبرنامه امیر کبیر دانشجویان دموکراسی خواه ایران اهدا کرده. الهه
سپاسگزارم. از فرشته قاضی تازه ترین خبرها را می شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید
و سپاسگزاریم از شما به خاطر اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که فیلم سینمایی کمدی الهی ساخته علی عسگری روز دوشنبه 10 شهریور در بخش رقابتی افقها در جشنواره ونیز روی پرده رفت. در 82 دوره جشنواره ونیز فیلمی از سینما آگران ایران در بخش اصلی مسابقه حضور ندارد. با این حال محمد رسولوف کارگردان ایرانی نامزد اسکار یکی از داوران بخش مسابقه این دوره جشنواره ونیز است. مهدی طاهباز و گزارشی در این باره.
فیلم سینمایی کمدی الهی ساخته ی علی عسکری روز دوشنبه 10 شهریور 1 سپتامبر نخستین نمایش خود را در 82 دوره جشنواره ونیز پشت سر گذاشت. این فیلم در بخش رقابتی افق‌ها نمایش داده خواهد شد و بهرام ارک، صدف عسکری و حسین سلیمانی بازیگران آن هستند. کمدی الهی بدون دریافت مجوزهای رسمی در ایران ساخته شده و جالب این که داستانش هم مرتبط است با فیلمسازی بدون مجوز و اصطلاح زیرزمینی در ایران. این فیلم ماجرای بهرام، فیلمسازی 40 ساله است که تمام دوران حرفه‌ای خود را صرف ساخت فیلم‌هایی به زبان ترکی کرده. فیلم‌هایی که هیچ کدام تا به حال در ایران به نمایش در نیامدند. آخرین اثر او هم بار دیگر از سوی وزارت ارشاد اجازه اکران نگرفته. بهرام تصمیم می‌گیرد با همراهی صدف تهیه کننده‌اش فیلمش را بدون مجوز به مخاطبان نشان دهد. فیلم قبلی علی عسکری که به همراه علی رضا خاتمیان را کارگردانی کرده بود، آیه های زمینی نام داشت که در سال 1402 در جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم اکران عمومی موفقی هم در کشورهای مختلف داشت و در حدود 900 هزار دلار فروش کرد.
حالا اومدیم یه بدبختی رو سرش از سرش سر خورد افتاد. اون وقت چی؟
نه کسی نخواد سر نمیخوره.
حالا سر خورد چی؟
سر بخوره مجرم میشه. همین.
خب همین راحتی آدم مجرم نمیشه که.
به نظر شما مال من میفته؟
بله.
به نظر شما مال من میفته؟ روسریمو میگم میفته؟
نه
نه، گریپ زدم اینجا سفتش کردم، از صبح تا شب میام اینجا کار میکنم، 1000 دلار راست میشم، اصلا نمیفته، از سرم تکون نمیخوره، پس بخواد از سرش سرم نمیخوره.
خب من مو ندارم، چیو الان کلیپس بزنم؟
در 82 دوره جشنواره ونیز محمد رسولوف یکی از اعضای هیئت داوران بخش مسابقه است، بخشی که البته امسال جای اثری از سینماگران ایرانی در آن خالی است و هیچ فیلمی از ایران در این بخش حضور ندارد. البته در بخش جمعی و مستقل روزهای ونیز دو اثر از سینماگران ایرانی نمایش داده خواهد شد. مستند گذشته آینده استمراری ساخته مشترک فیروز خسروانی و مرتضی احمدوند و فیلم درون امیر ساخته امیر عزیزی در این بخش روی پرده خواهند رفت. در بخش کلاسیک جشنواره ونیز 2025 که به نمایش نسخه های مرمت شده ی فیلم های مهم تاریخ سینما اختصاص دارد، یک فیلم ایرانی هم به نمایش در خواهد آمد. باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیزایی.
اما نگیمی داست داست، شما چی گیدی؟ شما چی گیدی؟
منیل
چی گیدی؟
منیل
اما نگیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه، انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای
ها مرغانه
دهرویه.
اما نگیمی گیشه، شما انا چی گیدی؟
در بخش مسابقه جشنواره ونیز امسال فیلم‌هایی از چهره‌های مطرح سینمای جهان به نمایش در می‌آیند. ونیز 2025 میزبان جدیدترین ساخته فیلمسازانی چون گویرمو دلتورو، کاترین بیگلو، نوا بامبک، یورگوس لانتیموس و جیم جارموش است. 82 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از تاریخ 27 اوت 5 شهریور آغاز شده و تا 6 سپتامبر 15 شهریور ادامه خواهد داشت.
در مورد فیلم سینمایی کمدی الهی ساخته علی عسکری که در 82 دوره جشنواره ونیز به نمایش درآمد، از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. در هفته گذشته دادستانی تهران علیه زینب موسوی، استنداپ کمدین و طنز پرداز ایرانی، به دلیل اجرای طنزی درباره فردوسی و شاهنامه رسما اعلام جرم کرد. ابعاد گسترده چنین رویدادی نشان می‌دهد که طنز گاهی تا چه اندازه می‌تواند در اعماق جامعه نفوذ کند و همزمان حساسیت‌ها را برانگیزد. استنداپ کمدی به عنوان شاخه‌ای از طنز که در ایران بسیار جوان و کم سابقه به حساب می‌آید، به دلیل بی‌پروایی ذاتی‌اش پتانسیل بسیار بالایی برای جذب مخاطب و البته فراهم شدن زمینه‌های برخورد و حاشیه دارد. در همین رابطه جلال سعیدی نگاهی انداخته به تاریخچه، روند و حواشی هنر استنداپ کمدی در ایران.
استنداپ کمدی هنری که در بسیاری از کشورها ابزاری خنده‌آور برای نقد اجتماعی، بیان اعتراضات و حتی تحلیل سیاسی است، در ایران مسیری پرچالش را تجربه کرده و می‌کند. هنری که از اواسط دهه 90 شمسی وارد جریان اصلی سرگرمی شد و امروز بین دو واقعیت معلق مانده است. میل جامعه به خندیدن و خطوط قرمزی که حاکمیت و البته بعضی از بخش‌های سنتی تر جامعه برای شوخی‌ها تعیین کردند. تا سال 1394 پدیده استندآپ کمدی برای مخاطب ایرانی تقریباً ناشناخته بود. اما اگر گستره جامعه ایرانی را به ایرانیان ساکن خارج از کشور هم گسترش بدهیم، آنگاه این پیشینه عمیق‌تر هم خواهد شد. چون حدوداً از اواخر دهه 80 شمسی، ابراهیم نبوی، یکی از پیشگامان طنز نوین فارسی، در خارج از ایران استندآپ کمدی‌های موفق و البته پراکنده‌ای داشت که ویدیوی بعضی از آنها در همان دوران هم از طریق بلوتوث و اینفرارد در داخل ایران بین مردم دست به دست می‌شدند.
آقای رانی فیفر یه نابغه جدید کشف کرده شلوار لین، نه گفتم بگو جین، شلوار جین وقتی بپوشی بچه دار دیگه نه فشار میاره. خب اینا رو میذارم میخندن. حالا بیا منو بدبخت خودم رو جر بدم، مگه کسی میخنده؟ مثلا من بدبخت باید پدرم در بیاد کتاب بخونم، یعنی یه کاری که یه ایرانی بود بدبختی انجام میده، تمرین کنم، فکر کنم، فکر. بعد اون وقت این آقا دهنشو باز میکنه، زرد همینو تولیدم بود.
در داخل ایران اما با آغاز پخش شوی تلویزیونی خندوانه به تهیه کنندگی و اجرای رامبد جوان از شبکه نسیم صدا و سیما، استندآپ کمدی آرام آرام وارد فضای رسمی رسانه‌ای کشور شد. بخش مسابقه استندآپ این برنامه ابتدا کمدین‌هایی مثل امیر مهدی ژوله، امین حیایی، مهران غفوریان و علی مسعودی را در اشکالی متفاوت و متمایز از استندآپ کمدی از طریق تلویزیون دولتی ایران به مخاطبان شناساند و در سال‌های بعد هم با برگزاری مسابقاتی در این زمینه جوانانی وارد این عرصه شدند که بعضی از آنها پس از این رویداد و با امکانی که در نتیجه دیده شدن گسترده و رسمی در تلویزیون رسمی در اختیارشان گذاشته شد، اصلاً کمدی را به عنوان شغل خودشان انتخاب کردند.
پاشدیم رفتیم کافی شاپ، بعد گفت پسرم پاشو بریم. گفتم دیگه چی شد؟ گفت ببین برقا رفته فکر کنم تعطیلم، پاشو بریم. گفتم نه، کافی شاپ باید کلا یک مقدار نورش کمتر باشه. گفت اون سینماست. گفتم سینما زیاد میره. گفت آره. اومد از ما سفارش بگیره، تا اومد گفتم همون همیشگی. گفت زیر سیگاری بیارم. گفتم به من میاد سیگاری باشم یا به حسینی میانسال. با هم گفت نه به تو که میاد، اون سری هم دهنت بو سیگار میاد. گفتم حالا جلوی این ول کن بابا، تو یادمه همیشه من میگفتی حتی با مشت زدیم تو صورت هم جلو غریبه خونشو توف نکنیم. گفت اینو من میگفتم.
در چارچوب بسته و تنگ صدا و سیما از همان ابتدا خطوط قرمز مشخص بودند. شوخی با سیاست، مذهب، جنسیت و قومیت ممنوع بود. برای زنان استندآپ کمدین حتی عرصه از این هم تنگ‌تر بود و به همین دلیل هم بود که بعضی از استندآپ کمدین‌های زن مجبور بودند فقط با خودشان شوخی کنند تا مشکل کمتری برایشان پیش بیاید. همین مسئله استندآپ تلویزیونی را بیشتر به روایت داستان‌های شخصی و طنزهای خانوادگی محدود می‌کرد.
زمان ما تو کلاسمون 5 تا زینب موسوی بود. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یعنی ما تو برگه هامون نامو می نوشتیم، نام خانوادگی رو می نوشتیم، نام پدر و شماره شناسنامه رو می نوشتیم واسه اینکه قاطی نشیم. البته من که هیچ موقع قاطی نمی شدم. من یه سری ویژگی های منحصر به فرد دارم که باعث میشه هیچ موقع قاطی نشم. هر کس منو کار داشت میگه اون زینب موسوی کوتاهه.
با افول خندوانه و کاهش تولیدات کمدی در تلویزیون، این کمدین های جوان به فضای اینستاگرام و یوتیوب کوچ کردند. این مهاجرت آغازگر فصل تازه‌ای از استندآپ کمدی در ایران بود. نسلی که بدون واسطه به مخاطب دسترسی پیدا کرد و با سرعت زیادی از محدودیت‌های صدا و سیمایی رد شد. نکته جالب‌تر این که انتشار ویدیوهای این اجراها در یوتیوب می‌تواند برای تهیه کنندگان آنها یک درآمد دلاری هم به همراه داشته باشد که با توجه به نوسانات نرخ برابری ریال با دلار در ایران، منبع درآمدی مناسبی به نظر می‌رسد. با رواج این پدیده، کمدین‌های بسیار جوان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیوهای کوتاه و بلند از استندآپ‌های کافه‌ای و طنزهای روزمره، دنبال‌کننده‌های زیادی را جذب کردند و می‌کنند. این راه فرار جدید اما چالش‌های تازه‌ای با خود به همراه آورد. از خطر مسدود شدن صفحات با دستور قضایی گرفته تا دلهره فراخوانده شدن به نهادهای نظارتی مربوطه. امروز عملاً صحنه استندآپ کمدی ایرانی به دو شاخه تقسیم شده است. در داخل ایران کمدین‌ها در فضای رسمی تقریباً فعالیتی ندارند یا اگر هم داشته باشند در سایه محدودیت‌های گسترده و خودسانسوری کار می‌کنند. تن دادن به این محدودیت ها هم منجر به این می شود که کمدین یا در برنامه‌اش فقط جوک و لطیفه تعریف کند یا اینکه یک طنز بی خطر و بدون خاصیت و خلاقیت را به مخاطبش ارائه دهد.
اون از اسمس های تبلیغاتی که جور دیگه ما رو بدبخت و بیچاره کرده. صبح تا شب برای من حدود 50 بار اسمس تبلیغاتی لیزر موهای زائد میاد. فکر کردم من خرس پشمالو ام.
در خارج از کشور اما نسل دیگری از کمدین های ایرانی روی صحنه های مختلف در سراسر دنیا ظاهر شده و می شود. ماز جبرانی و مکس امینی شاید طلایه‌داران استندآپ کمدی ایرانی و نه لزوماً فارسی در دیاسپورای ایرانی‌های ساکن خارج هستند. با توجه به تورهای متعدد این دو کمدین در اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد ایرانیان ساکن خارج از کشور علاقه زیادی به این هنر دارند و این اقبال نشان می‌دهد که این عرصه هنوز هم پتانسیل بیشتری برای ظهور چهره‌های جدید دارد.
اسم چی داداشم؟ علی گل. ازدواج کردی مجرد؟ نیوردی خانمتونو؟ خانمتون ژاپنیه؟ ما انشالله بتم. شما بچه دارین؟ نصف ایرانی نصف ژاپنی. ستان چه ربطی به نژاد به میکسشون داره؟ نکردم. سه تا بچه داری، یکی و نصفشون ژاپنیه، یکی و نصفیه نیشی نکردم مگه. خب ببین، میگی دو تا از بچه های من ایرانی ژاپنی هن، یکی از بچه هام ژاپنی ایرانی هن.
با کمرنگ شدن ظهور استندآپ کمدی در فضای رسمی اما دنیای دیگری از استندآپ کمدی در ایران شکل گرفته. جوانانی عموماً متعلق به نسل موسوم به زد که در کافه ها و گالری ها و فضاهای کوچک خصوصی در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و شهرهای دیگر با تماشاگرانی محدود بین 20 تا 50 نفر بدون استیج روی یک صندلی می نشینند یا کنار دیواری می ایستند و شوخی هایشان را در فضای صمیمی اجرا می کنند. اطلاع رسانی درباره این اجراها اغلب از طریق کانال های تلگرام و واتساپ صورت می گیرد و در این اجراها موضوعات گسترده تر و جسورانه تری مطرح می شوند، از گرانی و مهاجرت گرفته تا سبک زندگی و روابط عاطفی.
سن تورا که داشتیم با فرشاد میمیم تو مسیر یه گدای کارتون خوابی رو دیدیم. من یه مقدار بهش پول دادم. فکر کنم اینا پول نده، این همه رو میره خرج مواد و مشروب میکنه. فکر کنیم ما خودمون خرجی میکنیم.
در چنین فضایی زنان ایرانی هم این فرصت را پیدا کردند که در جمع‌های محدود خصوصی و نیمه خصوصی استندآپ کمدی‌های خودشان را اجرا کنند و به مدد شبکه‌های مجازی صدای خودشان را به گوش تعداد بیشتری از ایرانیان برسانند. نگاهی که به شدت بکر و تازه است و با توجه به محجور و محدود بودن زنان در استندآپ کمدی ایرانی برای مخاطبان جذاب به نظر می‌رسد. دامنه این شوخی‌ها هم مشکلات و مسائل زنان ایرانی را در فضاهای مختلف از جمله محیط‌های کار در ایران مورد هدف قرار داده است.
یه جای دیگه رفتم رزومه رو پر کردم دادم دست منشی. منشی گفتش که خانم پورحسینی بفرمایید دفتر آقای سهراس. دفتر کجاست؟ راست. رفتم تو اتاقش، شروع کرد یه سری سوال چرت و پرت پرسیدن، نمیدونم چه ربطی داشت. برف یا بارون؟ گفتم بارون. گفت سگ یا گربه؟ گفتم سگ. گفت اگه بهت بگم فردا صبح بیای اینجا با هم ملاقات داشته باشیم چی گذاشتیم؟ گفتم قرار. گفت اگه حالا همون صبحو بگم بیای خونم چی؟ گفتم فرار.
اما حتی در این فضا هم شوخی با سیاست کلان و مذهب تقریبا همیشه خط قرمز محسوب می شود. این اجراها همیشه ریسک‌های بالایی دارند و در بسیاری از این کافه‌ها برگزار کنندگان از تماشاگران می‌خواهند فیلمبرداری نکنند و حتی گاهی گفته شده که در ورودی محل برگزاری موبایل‌ها را جمع می‌کنند تا به قول خودشان با درس کردن کنترل نشده ویدیوها به بیرون و خصوصاً فضای مجازی برای برگزار کنندگان دردسری ایجاد نشود. این استنداپ‌ها با توجه به پرده‌دری‌هایی که در ذات خود دارند امروز به آزمایشگاه خلاقیت کمدین‌های جوان تبدیل شدند. نبود حمایت قانونی و ترس از پیگردها اما کماکان آنها را در موقعیتی شکننده قرار داده است. آنچه مسلم است این است که خنده و میل به خندیدن در هیچ جامعه‌ای متوقف نمی‌شود و فقط مسیر حرکت آن را عوض می‌کند و به همین دلیل هم استندآپ کمدی در ایران تا به امروز مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است، از حضور محدود در تلویزیون تا انفجار در شبکه‌های اجتماعی، از سانسورهای سنگین داخلی تا توفیق نسبی نمایندگان ایرانی این هنر در صحنه‌های خارج از کشور. با این وجود به نظر می‌رسد که آینده این هنر در ایران در گروه دو چیز است: سطح تحمل حاکمیت در برابر نقد‌های تن و میزان جسارت کمدین‌ها برای پیدا کردن فضاهای تازه برای شوخی و ناهنجاری‌ها و مشکلات.
به بهانه اعلام جرم دادستانی تهران علیه زینب موسوی، استنداپ کمدین و طنز پرداز، به دلیل اجرای طنزی درباره فردوسی و شاهنامه، همکارم جلال سعیدی نگاهی انداخته بود به تاریخچه، روند و حواشی هنر استنداپ کمدی در ایران. و اما علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در نشست خبری کمیته ملی واکسیناسیون ایران، هرچند تاثیرگذاری واکسن HPV رو تایید کرد، اما همزمان متذکر شد که قرار نیست این واکسن جزء سبد واکسیناسیون کشور باشه. از اونجایی که گزارش ها و صحبت های بسیاری از مقامات بهداشتی کشور حاکی از روند روبرشت جدی ابتلا به سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی در ایرانه، رادیو فردا گفتگوی داشته با دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت و سلامت عمومی در سوئد، و علت نبود واکسن HPV در سبد واکسیناسیون ملی و کشوری رو در ایران از او پرسیده.
احتمالا قضیه بودجه است دیگه، چون بودجه که به سلامت اختصاص شده برای ایران در حال حاضر حدود 4% درآمد ناخالص ملیه، یعنی GDP، که باید حداقل 10% می بود، هرچند توی کشور نفتی باید حداقل 15% باشه. در نتیجه این باعث میشه که خیلی از سرمایه گذاری به موقع و درست تو زمینه سلامت و بخش مختلفش انجام نشه. حالا تو این مورد خاص شد به خاطر اینکه قربانیاش بیشتر زنان هستن، چون اگر احتمالا بیماریهای خطرناکتری همون قضیه که در زنان ایجاد میکرد در مردان ایجاد میکرد، وقت درجه اهمیتی دیگری داشت، یعنی مورد دیگه‌ای نمیشه تصور کرد، با توجه به اینکه گزارش میشه که چهارمین عامل مرگ‌آمیز در زنان هست و میزان انتقال از مردان به زنان بیشتره، در حالی که ابتلای مردان به عوارض ویروس HPV به صورت بیماری کمتره.
در کشورهای دیگه آیا واکسن HPV در سبد واکسیناسیون ملی اونها قرار داره؟
بله، الان 7 کشور هستن که مثلا تو منطقه از جمله امارات، سعودی، قطر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، اینا الان دارن. اینا حالا کشوری همسایه رو گفتم. در واقع تو منطقه فقط کشوری که ندارن فعلا عراق و ایران و ترکیه و افغانستان و اردن و مصر. و اینا برای بالای 12 سالشون به دختر و پسر هر دو واکسن هم رایگان میذارن، برای اینکه دیده شده که این میزان بروز بیماری جنسی رو، حالا چه به صورت زگیل تناسلی که توی 60% مواردی که مبتلا به ویروس میشن بروز میدن، و توی 70% موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم هم عاملش ویروس HPV بوده. اینها دلایل محکمی بوده که برای اینکه بقیه کشورها اینا رو بذارن توی برنامه واکسیناسیون ملیشون که رایگان در اختیار جمعیت قرار میدن.
خانم دکتر مطلبی، در ماه‌های گذشته مسئولان در مورد افزایش ابتلا به ویروس HPV هشدار داده بودند. دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در این مورد گفته بود. علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت در دولت حسن روحانی، هم از افزایش قابل توجه ویروس HPV در آبان سال گذشته خبر داده بود. از دیدگاه شما علت افزایش ابتلا به ویروس HPV در ایران به ویژه در تهران چه هست؟ چرا که بیشتر در مورد اون صحبت شده؟
ببینید، با توجه به این که تو بررسی های مختلفی که انجام شده نشون داده شده که میزان ابتلا بین 30 تا 44 سال بالاتره، اگه شما اینو فعالیت جنسی این اشخاص مثلا بگیم از 15 سالگی شروع شده باشه، یعنی تو طول این 10 سال اخیر این جمعیت آلوده شدن، این دقیقا تطبیق داره با برنامه های افزایش جمعیت که همزمان شروع کردن با منع توزیع رایگان کاندوم در مراکز بهداشت و تخفیف های مالیاتی که به کاندوم ها بودن کم کردن که مردم باردار بشن، یعنی نتونن از روش های جلوگیری استفاده بکنن. این حذف مصرف کاندوم چه به صورت در دسترس بودن، چه به صورت آموزشی که قبلا توی تمام مراکز بهداشت داده میشد و تو برنامه اصلی وزارت بهداشت تو مرکز درمانی بود، این به خاطر اینی که بخوان تشویق کنن جمعیت افزایش بدن، این دقیقاً از لحاظ زمانی انطباق داره بر افزایش شیوعی که الان توی بیماریهای مقاربتی از جمله HPV هست. و به نظر من دومین علتش هم اینه که اصلا آموزش کلا در زمینه مقاربت‌های جنسی و به خاطر همین دقیقاً برنامه افزایش جمعیت برای روش‌های پیشگیری حذف شده الان از برنامه، چون قبلا مثلا تو پروتکل‌های آموزشی بودش که باید پرسنل درمان در صورت مراجعه مردم بهشون میدادن، الان اونا هم یه مدتیه که حذف کردن. حتی روش‌های جلوگیری از بارداری رو مخصوصا به صورت کاندوم و بقیه رو اگر بدونن که گزارش شده که اگر پرسنل تو مرکز بهداشتی بدن جریمه هم میشه.
خانم دکتر مطلبی، معاون وزیر بهداشت، علت جمع‌آوری واکسن ایرانی HPV از سطح کشور رو سختگیری ها برای انجام کارآزمایی های بالینی اعلام کرده. از دیدگاه شما این به چه معناست؟
ببینید الان این اصلا اون یه مدتی وارد بازار شده در حالی که این هنوز تو فاز سوم کلینیکی هست، یعنی کامل نشده مراحلش، باید حداقل 4 فاز انجام می‌شده بعد وارد بازار می‌شده. این ممکن دلیلش این باشه که خصوصا قبل از اینی که مراحل تکمیل نشده باشه نیارن توی بازار، ولی خب یه سری ظاهرا تو داروخانه ها هم توزیع شده. من بررسی کردم دیدم که ثبت جهانی تو کلینیکال ترایلی که امبولانس سازمان بهداشت جهانی میگه اونجا نشده، ولی توی سیستم ثبت آزمایش بالینی هستش تو منطقه مربوط به خود ایران اونجا انجام شده، ولی هیچ مقاله‌ای در مورد این واکسن 4 ظرفیتی توی هیچ کدوم از مجلات علمی هم چاپ نشده، هرچند در مورد این واکسن که قبلا به صورت 2 ظرفیتی تولید شده بوده مقاله هست. ولی الان این واکسن 4 ظرفیتی که سوش 6 11 16 18 که در واقع خطرناک‌ترین سوش‌های ویروس HPV هستن رو پوشش قرار بده، برای پوشش دادن این 4 تا سوش این واکسن تولید شده. HPV حدود 200 سوش داره که حدود 20 تا اینا بیشتر از بقیه خطرزا هستن و اتفاقا میزان شیوع ویروس های خطرناک مثل سوش های 31 39 18 52 16 در ایران نسبتا بالاست و توی بررسی های مختلفی که انجام شده از سال 2011 تا 2023 کمترین میزان شیوع تا حالا 29% بوده و بالاترین میزان شیوع هم تو گزارش های پژوهش ها 67% که این توی مناطق مختلف کشور کاملا متفاوته. مثلا تو تهران 67% گزارش شده، در شمال شرق حداقل 35% و تو خود مشهد 67%، در منطقه غرب از 38% گزارش شروع شده تا الان رسیده به 67% در کردستان کرمانشاه و در جنوب هم حداقل 29% سال 2011 بوده ولی الان به 36% تو گزارش اخیر پژوهشی که سال 2023 انجام شده رسیده. دلیل اینی که درصدش متفاوته نقطه این که تعداد سوش‌ها زیاده و روش‌های آزمایشی و حجم نمونه‌هایی که گرفته میشه هم متفاوته. برای همین مگر اینکه یک برنامه جامع وجود داشته باشه که بخوان سراسری این رو هماهنگ وزارت بهداشت انجام بده، احتمال اینی که ما با یه درصد قطعی میانگین برسه داریم. ولی چیزی که الان با یقین میدونیم اینه که تو همه پژوهش‌های انجام شده حداقل 29% و حد اکثر 67% حالا گزارش شده و اتفاقا مردا تو یک دوره از پژوهش‌ها آمار بالاتری به ابتلا دارن، 55% بودن در حالی که زنان 52%. اینم احتمالاً به این دلیل که فعالیت‌های جنسی مردان بیشتره و بدی ماجرا اینه که مردها بیشتر منتقل می‌کنن به زنان تا زنها به مردان.
خانم دکتر مطلبی، در بهمن ماه سال گذشته معاون وزیر بهداشت از افزایش آمار HPV در کشور گفته بود، اما همزمان به استخرها به عنوان عامل شیوع ویروس HPV اشاره کرده بود. از دیدگاه شما عامل شیوعش چه هست؟
این مهمترین عامل شیوعش مقاومت جنسیه. توی اون بیشترین میزان امکان ابتلا وجود داره چون یه حجم زیادی از ترشحات بدن از شخصی که ناقل ویروس HPVه به شخص دوم منتقل میشه. برای توی پژوهشی که اخیراً تو سطح جهانی هم اومده گزارش شده که از راه تماس با زخمای پوستی یا ترشحات بدن اشخاص دیگه که ممکنه تو سطوح باشه هم تو مواردی گزارش شده، ولی فعلا تمرکز روی همون مقاومت‌های جنسی باید باشه، یعنی اون اصل قضیه اونجاست. باید واکسیناسیون انجام بشه و باید روش‌های جلوگیری از ابتلا مثل کاندوم در دسترس مردم باشه و آموزش داده بشه.
در مورد زگیل آلت تناسلی چه؟ آیا HPV میتونه عامل ابتلا به اون هم باشه؟
ویروس HPV تو 60% کسانی که ویروس رو دارن زگیل تناسلی ایجاد میکنه.
اون وقت اگر که دسترسی به واکسن HPV وجود داشته باشه، آیا هم از زگیل تناسلی و هم سرطان دهانه رحم جلوگیری میکنه؟
تأثیرش روی سرطان دهانه رحم خیلی بیشتره، برای اینکه 70% سرطان‌های رحم به دلیل ویروس HPV هستن و حالا میزان کشندگی سرطان دهانه رحم در ایران نسبتاً بالاتر از جامعه جهانیه، یعنی 40% کسانی که مبتلا میشن به سرطان دهانه رحم در ایران فوت میکنن، یعنی طول عمر کمتر از 3 سال دارن و دلیلش هم اینه که معمولاً دیر کشف میشه به خاطر اینکه مثلا الان برنامه‌ی قربارگری که به صورت انجام پاپ اسمیر نمونه بردار از دهانه رحم بود که هر 3 سال باید بالای 21 سال انجام میشد، الان در ایران تقریباً یه مدتیه که تو مناطق مختلف انجام نمیشه و تعلق شده و دوم اینکه واکسن دریافت نمی‌کنن مردم، چون تو سطح کشور دیگه واکسن دریافت می‌کنن و دسترسی به درمان‌های ویژه سرطان به خاطر این شرایطی که وضعیت اقتصادی و تحریم ایجاد کرده خیلی سخت شده برای مردم و معمولاً درمان‌های ایدئالی که تو کشورهای دیگه انجام میشه برای درمان سرطان رحم در ایران میسر نیست. به همین دلیل مردم ایران بالاتر رفته.
با وجود رشد جدی ابتلا به سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی در ایران، واکسن HPV در سبد واکسیناسیون ملی و کشوری قرار ندارد. از دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت و سلامت عمومی در سوئد میشنیدیم. عزیزان، با این گفتگو به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. وعده ما در ایستگاه 19. خدا نگهدار تک تک شما.
ساعت 15